ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. بشار اسد نسبت به شکست حملات هوایی روسیه هشدار داد. روسیه میگوید به 20 هدف داخل خاک سوریه در 24 ساعت گذشته حمله کرده است. نمایندگان مجلس ایران با دو فوریت طرح اجرای برجام مخالفت کردند. عصر یک شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه کشورش با ایران، روسیه و عراق برای مبارزه با تروریسم متحد شده است، هشدار داد شکست این همکاری موجب نابودی خاورمیانه خواهد شد. بشار اسد که با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، با حمایت از حملات هوایی روسیه ابراز امیدواری کرد که این حملات به موفقیت برسد. او گفت در صورت شکست این حملات کل منطقه نابود خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه همچنین از حملات ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا انتقاد کرد و گفت که این حملات باعث گسترش تروریسم شده است. بشار اسد در این گفتگو همچنین هر گونه تصمیم گیری درباره نظام سیاسی این کشور را یک موضوع داخلی و بر عهده مردم سوریه دانست. روسیه میگوید در 24 ساعت گذشته جنگنده های این کشور به 20 هدف داخل خاک سوریه حمله کردند که از میان آنها 10 هدف به پایگاه های گروه حکومت اسلامی مربوط بوده است. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که این حملات باعث قطع خطوط ارتباطی گروه حکومت اسلامی و وارد آمدن آسیب جدی به امکانات زیرساختی این گروه شده است. ساعتی پیش از این بیانیه آندری کارتاپولوف از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با اعلام شدت گرفتن حملات روسیه گفته بود حملات به مواضع داعش در سوریه باعث شده است که حدود 600 شبه نظامی مواضع خود را ترک کرده و به سمت اروپا بروند. و نمایندگان مجلس ایران با رد دو فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به یک فوریت بررسی آن رأی دادند. این طرح روز یکشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام به هیئت رئیسه ارائه شد. در این طرح به دولت ایران اجازه داده می شود در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. با این همه اجرای مفاد برجام از سوی دولت ایران منوط به اجرای کامل آن از سوی گروه 5 به علاوه 1 شده است. همچنین دولت ایران موظف است در صورتی که طرف مقابل در اجرای برجام همکاری نکند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. 17:03 در تهران همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که تحقیقات درباره بمباران یک بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز افغانستان را آغاز کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در اثر این حمله هوایی در 11 مهر ماه 19 نفر کشته شدند که 3 کودک هم در بین آنها بودند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیدم که با وجود فناوری‌های دقیق مکانیابی و ناوبری جدید چگونه چنین اشتباهی اتفاق افتاده است. حسین آریان:
بمباران یا پشتیبانی هوایی که آمریکا به نیروهای افغان داده بر مبنای اطلاعاتی است که در دسته و همیشه این اطلاعات دقیق نیست. در گذشتم بارها اتفاق افتاده که این گونه خطاها پیش اومده. بر مبنای اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که روزآمد نبوده این خلبان داده شده و خلبان رفته منطقه‌ای رو بمباران کرده که خطا از آب در اومده. همین اشتباهات در مورد هواپیماهای بدون خلبان یعنی پهپادها اتفاق افتاده، چه در افغانستان، چه در پاکستان و چه در یمن. بنابراین این مسبوق به سابقه است.
اینکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در نقش پشتیبان نیروهای امنیتی افغان در حال فعالیت بودن به چه معناست؟
نیروهای افغان رو آمریکایی ها اینها رو تربیت کردند تا سرحد امکان اینها رو مسلح کردند و آموزش دادند. ولی افغانستان نیروی هوایی اونچنانی نداره که بتونه واقعا در این گونه موارد پشتیبانی هوایی بده. بنابراین بهترین کاری رو که آمریکایی ها میتونستن انجام بدن این که با پشتیبانی هوایی نزدیک از نیروهای امنیتی افغان کار اینا رو ساده بکنن که بتونن پیشروی بکنن و نیروهای طالبان رو پس بزنن.
یعنی نیروهای افغان از طریق زمین و نیروهای آمریکایی بیشتر از طریق هوا عملیات رو انجام میدادن؟
بله، آمریکا اون مناطقی رو که لازم باشه بمباران میکنه که تسهیل بکنه پیشروی نیروهای افغان رو.
وزارت دفاع افغانستان هم اعلام کرده که پیکارجویان طالبان از بیمارستان پزشکان بدون مرز به عنوان سپر انسانی در قندوز استفاده میکردند که سازمان پزشکان بدون مرز این حرف رو تکذیب کرده و گفته که تمام شب در پای بیمارستان بسته بوده و کسی نمیتونسته وارد اونجا بشه. وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده که پیکارجویان طالبان از بیمارستان به صورت مستقیم پرسنل ارتش آمریکا را هدف قرار داده بودند. به فرض صحت حرف وزارت دفاع افغانستان واقعا از اونجا حمله ای انجام میشده و به صورت سپر دفاعی استفاده میشده بیمارستان، معمولا ارتش ها چه کار میکنن در این جور مواقع؟
در کل و در عرف بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی ارتشا معمولاً به بیمارستان هیچ موقع حمله نمی کنن. ولی وقتی که از بیمارستان به عنوان یک سپر انسانی استفاده میشه و طرف مقابل با آگاهی به این معذورات سوء استفاده میکنه، اینجا دیگه مربوط میشه به اون فرمانده میدان که تصمیم بگیره که آیا حمله انجام بده یا نده و یا اگر حمله میکنه حملهش محدود باشه. و اینها کار بسیار بسیار پیچیده است و در بعضی مواقع که خوب اتفاق میفته به هر حال با محکومیت جامعه جهانی روبرو میشه.
گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا بود، درباره تحقیقات وزارت دفاع ایالات متحده درباره بمباران یک بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز افغانستان. همچنان شنونده مشروع اخبار رادیو فردا هستید. اما در ایران چندین روز پس از اعتراض تند نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دست دادن وزیر خارجه با رئیس جمهوری آمریکا، حالا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح محمد جواد ظریف رفتند. برخی از نمایندگان مجلس هم میگویند اگر وزیر خارجه ایران عذرخواهی نکند، به تعبیر آنها کار به جاهای باریک میکشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در راهروهای سازمان ملل حرکتی غیر انقلابی خوانده و گفته به همین خاطر نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر میاد خود آقای کوثری و حتی دیگر نمایندگان تندرو در مجلس هم میدونن که در شرایطی که آقای ظریف و دولت آقای روحانی چنین موفقیت دیپلماتیکی به دست آورده و حتی این توافق رو مجلس هم ناگزیر است که تصویب بکنه، سخن گفتن از استیضاح آقای ظریف بیشتر نوعی تهدید سیاسی تلقی میشه که اون هم بیشتر برای حفظ فضایی هست که به هر حال تندروها احساس میکنن که شکست خوردن در این رقابت سیاسی در مورد توافق و میخوان در واقع نوعی روحیه بدن به مجموعه تندروهایی که حمایت میکنند از نظرات اونها در بدنه نهادهایی مثل بسیج یا سپاه که اونها هم به نظر من اکثریت اونها از توافق راضی هستن. بنابراین فکر میکنم که چندان دورنمایی برای استیضاح آقای ظریف نیست و تندروها هم به تدریج درک خواهند کرد که دوره مهم تلقی کردن اتفاقاتی که چندان اهمیت نداره مانند دست دادن دو دیپلمات در کشور تا حدی سپری شده و باید بپذیرن که به دوران تازه‌ای از روابط دیپلماتیک ایران با جهان دولت ایران داره گام میذاره.
دست دادن آقای ظریف با باراک اوباما که مقام‌های دولتی ایران آن را اتفاقی خواندند، هفته گذشته صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را با اعتراض تعدادی از نمایندگان منتقد دولت مواجه کرد. بهرام بیرانوند، نماینده اصولگرای مجلس:
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
حجت الاسلام حمید رسائی، دیگر نماینده منتقد دولت، از دیگر نمایندگانی بود که روز چهارشنبه 8 مهر ماه در تذکر خود در مجلس وزیر امور خارجه ایران را آماج حملات لفظی خود کرد.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن، با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچ و بوسه میکنن.
محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعای وزارت خارجه ایران درباره اتفاقی بودن دیدار ظریف اوباما را عوام فریبی خوانده و گفته رؤسای جمهور تمام دنیا و از جمله اوباما پروتکل هایی دارند که به گفته این نماینده مجلس نمی شود باور کرد که باراک اوباما اتفاقی از آنجا می گذشته و آقای ظریف هم با او دست داده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند:
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت‌آمیزترین شرایط دشمن با هم دیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش، در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت، به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می شدن.
روز جمعه ماجرای دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا به خطبه‌های نماز جمعه تهران هم کشیده شد و آیت الله موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه، اشاره‌ای غیر مستقیم به این ماجرا داشت.
در تمام این مدت یک بار شنیدید که آمریکا عذرخواهی بکنه؟ این غروره، این استکباره، این تکبره. این یعنی موضع من همونه. موضع من همون موضع قبلی است و بالاخره ما به دزد و قاتل دست نمیدیم و نمیگیم مرسی.
منصور حقیقت پور، نماینده مجلس، استیضاح محمد جواد ظریف را بعید دانسته و میگوید وزیر امور خارجه ایران در این ماجرا اشتباه بزرگی را مرتکب شده و باید از مردم عذرخواهی کند. به تعبیر این نماینده مجلس، اگر وزیر خارجه ایران عذرخواهی نکند، کار به جاهای باریکتر میکشد.
گزارش وحید پوراستاد از رادیو فردا بود درباره واکنش‌ها به دست دادن وزیر خارجه ایران با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا. در ادامه این بخش خبری شنونده نظرات شما شنوندگان عزیز رادیو فردا خواهیم بود، با یادآوری اینکه نظرات پخش شده لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
در خبرها آمده که در رابطه با دادگاه قابک زنجانی، آقای بیژن نامدارم زنگنه گفته که ایشون به اتفاق تعدادی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق 2,700,000,000 دلار به حساب بانک جعلی خود در مالزی خب واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. من میخوام بدونم آیا این پول باد هوا بوده که از بین رفته؟ آقا من در تابستان گذشته یک دانه 500 یورویی در شهر پاریس میخواستم خورد کنم، هیچ صرافی برای من خورد نمی کرده. منو گفتن که آقا برو بانک مرکزی فرانسه در پاریس، اونجا هم کلی گواهی نامه، گذرنامه، مشخصات منو گرفتن که 500 یورو برای من خورد کردن. حالا من میخوام بدونم که این پول آیا باد هوا بوده، یعنی از بین رفته، کجا رفته؟ نگرای اینه که شاید تو جیب یه دست شماها نرفته.
آقا یکی به داد ما برسه، مردیم تو این مملکت. فقر، طلاق، بیکاری، بدبختی بیداد میکنه. تو را به خدا به داد ما برسی.
توافق هسته‌ای چی چیزی را حل کرده است در ایران؟ آیا کار مزدی لغو شده است؟ آیا سیاست به سوی صلح و انسان دوستی رفته است؟ هیچ کدام. فقط جنگ را دو سالی به تعویق انداخته است. همین و بس. امیدواری نباید داشت.
17:14 در تهران و با این نظرات شنوندگان رادیو فردا به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان یادآوری میکنم که برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی www.radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.